بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای مولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در مجموع مباحثی که در دوره اخیر مطرح کردیم، خلاصه بحث هایی شد که اگر انسان بدانه برای چی آفریده شده، ارزش وجودی خودش را درک می کنه. بر اساس این معرفت راه رسیدن به اون هدف آفرینشش را باید شناسایی کنه. اگر اون چه در توان داره انسان به کار بگیره برای رسیدن به اون هدف، به عالی ترین مقامات انسانی نائل میشه. هر قد کم بگذاره، در واقع سرمایه‌ش رو هدر داده. و گاهی ممکن است نه تنها چیزی کسب نکنه که باعث ارزش منفی هم میشه، باعث کسب عذاب هم میشه. اجمالاً از کردیم که اون چه از منابع دینی قرآن و سنت به دست میاد این است که عالی ترین مقامی که ممکنه انسان برسه، یا بفرمایید هدفی که برای اون آفریده شده، یک مقامی است که حقیقتش را الان نمیتونیم درک کنیم. یه عنوان کلی اشاره میکنند به اون مقام، اسمش قرب خداست. اونقدر این مقام عالی است که با این تعبیر ازش یاد میشه، نزدیکی به خدا. به راه رسیدنشم اعمال خدا پسندیست که شرع مطهر برای ما تعیین کرده. بعضیش را عقل خودمون میفهمیم، ولی بسیاری ازش را و دقایقش را خودمون با عقل عادی خودمون نمیتونیم تشخیص بدیم. انبیا صلوات الله علیه و اجمعین اومدن اونا را برای ما تبیین کنه. پس از دیدگاه اسلامی میتونیم بگیم ارزش های اخلاقی چیزهایی است که ما را به قرب خدا برسونه. عالی ترین ارزشش هم قرب خدا است. هر کاری به همون اندازه ای که کمک کند که ما به خدا نزدیک بشیم ارزش داریم، و اگر کمک کند به اینکه از خدا دور بشیم طبعا ارزش منفی داریم. در جلسات اخیر یه بحثی رو مطرح کردیم که بعد از این کارا این مطلب را باور کردیم، حالا یا با براهین عقلی یا با نصوص قرآن، احادیث مستفیض بلکه متواتر، این معنی رو درک کردیم که ما برای این آفریده شدیم و باید تلاشمون در این راه صرف بشیم. اما میبینیم که عملا خودمون تجربه میکنیم که اونچنان انگیزه قویی برای این کارها نداریم. حتی بهترین کارهایی که میدونیم خدا دوست داره به باعث قرب الالله میشه، با سنگینی انجام میدی. و انها لکبیرتن الا علی الخاشعین. نمازم را که خیر العمل هست و در اذان و اقامش هم میگیم حی علی خیر العمل، در این حال با سنگینی و با کسالت و چه کنیم که انگیزه پیدا کنیم برای اینکه کارهای خوب و خداپسند را بهتر انجام بدیم، بیشتر اهتمام داشته باشیم. یه بحثی اخیرا مطرح کردیم و گفتیم افعال اختیاری انسان همه از یک انگیزه ای سرچشمه میگیری که آدم باید خوشش بیاد از کار، یا به تعبیر دیگری باید ازش لذت ببره، به دنبالش لذتی به آدم پیدا بشه. هر قدر ما تلاش بکنیم که بدونیم کارهای خوب چه لذتهایی یا در دنیا یا در برزخ یا در قیامت نهایتا در عالم ابدی برای ما خواهد داشت، به ما رو چه از عذابها و رنجهای نجات خواهد داد، هر قدر اینا رو باور کنیم انگیزمون برای انجام کارهای خیر بیشتر میشه. این در واقع یک نکته تربیتی است که اولیاء دین هم حتی خود قرآن کریم از این راه استفاده کرده برای اینکه مردم وادار بشن کار خوب انجام بدن، وعده های نعمت های بهشتی که توأم با لذت های فراوان هست اونا رو به مردم میده تا باور کنن که این لذت ها برایشون حاصل خواهد شد، توجه به اونها انگیزه بشه که اطاعت خدا کنن، رفتارهای خوب انجام بدن. شبیه این که آدم بچه های کوچولو رو وقتی میخواد بادار کنه کار خوب انجام بدن، بعدشون میده که مثلا برات چی میخرم، پلان شیرینی رو میخرم، پلان اسباب بازی رو میخرم. بچه از این چیزا خوشش میاد دیگه، اولش بگن که تو مثلا دکتر میشی، آیت الله میشی، ما نمیفهمی یعنی چی، خیلی اهمیت نداره براش. اما بگه فلان اسباب بازی رو میخرم برات، انگیزه پیدا میکنه که اون کار رو انجام بده. و همینجا هم تأکید کردم که این وعده های قرآن فقط جنبه انگیزندگی به همین معنا که واقعیتی نداشته باشه نیست. بله همین ها هست واقعا، ولی به دنبال اینها آثار خیلی بیشتری مترتب میشه که ما عقلمون نمیرسه. اونایشو که میفهمیدیم بهمون گفته تا اونا انگیزه بشه برای اینکه کن کارا رو انجام بدیم، وقت نتایج خیلی بالاتر برش و اون نتایج بالاترش اشاراتی شدی و رضوان من الله اکبر، ما نمیفهمیم رضوان من الله یعنی چی، چقدر از حوریه بهتری، چی میدونیم. ولی هست، حقیقتی است، هم میوه های بهشتی هست، هم لحم طیر هست، هم حورالعین هست، اما بالاترش هم هست. این نحوه تربیت انبیا است که به واسطه تناسب با فهم ما و همت ما به این صورت ها را تربیت میکنن. آرام آرام از همون چیزایی که میدونه و درک میکنه بعده بهش میدن، نشونش میدن تا این تا کم کم استعداد پیدا کنه برای درکایی مارد. خب به این مناسبت سوالی مطرح میشه که اون وعده هایی که به ما دادند و قبلا هم اشاره کردیم که وعده های مختلفی، بعضی هاش مربوط به همین زندگی دنیاست. فرض کنید میگن فلان عبادتی رو انجام بدید یا نماز شب بخونید روزیتون وسیع میشه، یا نماز شب باعث میشه که آدم صورتش نورانی میشه، اینا هست تو روایات. خب این یه مرحله هست. یه مرحله دیگه اش این است که اگر عبادت بکنید عبادت مقبول در عالم برزخ چقدر شما راحت خواهید بود، نماز میاد انیس شما خواهد شد، با قیافه زیبایی شما را از تنهایی و غربت در میاریم. مربوط به عالم برزخ. یادم فرض کنی که در یک زندانی تنها تاریک توی یک گوداری افتاده، نه کسی احوالش را میپرسه، نه کسی دلی براش میسوزونه، نمیتونه با کسی انس بگیره. در یه همچه جایی یه شخصی با قیافه خیلی زیبایی بیاد پلو آدم دلجویی بکنه، از آدم باش انس بگیری، چقدر ارزش داری؟ یه کسی چندی در یه زندان تکسلولی گرفتار شده باشه، تنهایی تاریک، وقت میفهمه که اصلا دیدن یه انسان دیگه چقدر ارزش داره. همین ببینه برای دشمنشون. ما تو توی چهار دیواری که چه از کنم، چالهی بوده پرش کردن دیگه، با خاک و سنگ و تاریک، نه کسی احوالی، نه صدایی میشنم، نه کسی میبینه. میبینه یه شخصی وارد شد، قیافه نورانی، خوشبو، زیبا، من با من انس گرید، پرسه تو کی هستی؟ میگه من نمازت. خب اینا را اگه آدم باور کنه خیلی بیشتر به نماز اهمیت میده. تا برسه به نعمتهای آخرتی که نعمتهای ابدی، نعمتهای برزخی، هرچی باشه بالاخره تا قیامت تمام میشه. نعمتهای قیامت دیگه تمام شدنی نیست. خالدین فیها ابدا. یه تصوری آدم داشته باشه از نعمت ابدی میتونه آدم خیلی انگیزه پیدا کنه برای کارهای سخت. چرا سم به دوره که نماز خوندن؟ حالا سوال اینه که اینا انگیزه های مختلفی است. آدم یه کاری عبادتی انجام بده، ته دلش این باشه که روزی فراغون میشه. خیلی ها نماز حاجت میخونن روزیشون فراغون. مریض دارن میان متوسل میشن، دعا میکنن، نماز جعفر میخونن، مریضشون خوب میشه. حاجتی دارن. عبادت خدا رو انجام میده برای این امر دنیوی. خب همین هم خوبی. بهتر از دیگه انجام نده. آیا ما با این انگیزه انجام بدیم ولی بالاخره نماز خوندیم، نماز خوبی هم بخونیم، با اون کسانی که با انگیزه های دیگری نماز میخونن مساوی است یا تفاوت داریم؟ خب همه ما میدونیم که اینها تفاوت داریم و نیت در ارزش بخشیدن به کار خیلی موثره. نیت همون انگیزه در واقع. آدم فکر میکنه این کارو چرا این کارو انجام بدن؟ چون خدا راضی، فرض کنید، یا چون ثواب بهشتی داره. این در واقع همون میشه نیت. نیت اینجا یعنی این. خب نیت معانی متعددی داره. یکی این که آدم فرض کنید عملی رو انجام میده قصد احترام داشته باشه یا قصد مسخره داشته باشه. اینم یه جور نیت. اما اون نیت که در عبادت میگن قصد امتثال خدا و اطاعت خدا. اگر انگیزه آدم این باشه که اطاعت خدا کنه تا دنیاش آباد بشه، روزیش فراوان بشه، بلاها ازش در بشه، یا عبادت خدا کنه برای اینکه در عالم برزخ راحت باشه تا برسه قیامت، و نیت های دیگری که خیلی امثال بنده ما درست عقلمون نمیرسه، همونطور که عرض کردم رضوان من الله و اینا، یه چیزایی به زور به ذهن خودمون تحمیل میکنیم، فشار میاریم که چیزایی میشه باشه. اینا چه فرقی میکنه؟ چطوره که این انگیزه ها در ارزش کار تأثیر میزنه؟ بلاخره کار همون کار دیگه، همون نماز خوبی خوندن. یا فرض کنید یعنی شخصی میلیاردری، حالا یک مثال خیلی روشنش رو بزنید، تمام ثروتش رو بده به فقرا، غیر از بندیج کار رو توی جیبم دست بکنم میبینم یه تومن دو تومن پیدا میشه یا نمیشه. میلیاردری ثروت بیشمار داره، همه رو در راه خدا. حالا گاهی انگیزش اینه که ثروتش در دنیا زیاد بشه، بلاها ازش دور بشه، نمیدونم انشاءالله اون نیت های دیگری که پیش مردم عزیز باشه و شهرت پیدا کنه و یا نباشه، تا برسه به اون نعمت های اون نیت های خیلی عالی. این در عمل چه فرقی میذاری؟ وقتی این عمل همین عملی دیگه، چطور میشه که ارزش عمل تفاوت میکنه در واسطه انگیزه ها و نیت ها؟ خب این برمیگرده به یک مسئله بسیار عمیقی در فلسفه اخلاق، که اصلا رابطه عمل اخلاقی با نیت چیه؟ اصلا نیت تأثیری داره در ارزش اخلاقی یا نه؟ اگر داره چه نیتی و چرا نیت اثر داره در ارزش اخلاقی؟ مسئله بسیار پیچیده و بحث های از هزاران سال پیش تا به حال بزرگان درباره اینا بحث کردن. الان هم یکی از بحث‌های داغ محافل آکادمیک هست. کسانی که در فلسفه اخلاق بحث می‌کنن، یکی از محورهای مهم همین مسئله. تا اونجا که تاریخ به اصطلاح فلسفه نشون میده تو کتاب‌های ما مطرح شده و اینها، اونایی که کتاب‌های اخلاقی و اینا رو خوندن، همین کتاب‌های خوبی که علمای بزرگ خودمون نوشتن، موضوع اخلاق ملکات میگن هست. فعل اخلاقی نمیگن، این کار اخلاق ارزشمند نیست. اصلا بحث درباره ملکات، صحبتی از این که کار چقدر ارزش داره در کتاب‌های اخلاقی معمولا نمیشه. از این که آدم با سخاوت باشد بحث میشه. نمیگن اطعام انفاق چقدر خوبه، میگن سخاوت خوبه، آدم صفت سخاوت داشته. این منقول از فلاسفه یونان هست، از افلاطون و ارسطو و امثال اینا، بیشتر از ارسطو منقول اینا. سر این که اصلا در گذشته روی ملکات بحث کردن، امروز تو محافل فلسفی دنیا اینجوری نیست، در ارزش رفتارها هم بحث میکنه، شاید عصر و اصالت رو اونا میده. در متون دینی ما هم شاید بیشتر روی افعال تکیه شده، انفاق، جهاد، صلات، زکات، بلت المسلین هم داریم، یا مثلا تعبیرات صابرین، اونا امتحاد بر ملکات اینا میکنیم. اما خیلی شایعش خود افعال رو مورد بحث قرار دادن که اینا ارزش داره. این چرا اینجوری شده؟ یه نکته ایست که اینا رو فهرستوار از میکنن. شب آخر سال هم از خیلی معطلتون نکنیم، بعدی برنامه هاست باید اجرا بشه، آقایون محروم نشن. احتمال قوی داری که اون فیلسوفان قدیم دیدن که فرض کنین اونایی که انفاق میکنن، گاهی انفاقشون برای تظاهر هست، برای به دیگران نشون میدن که ما این کار انجام میدیم. اینا نمیشه خیلی برایش ارزش قائل شد، ریاکاری. چه فرقی دارد بین انفاقی که آدم برای تظاهر انجام میده، برای خودنمایی انجام میده، یا کسی که نه، با نیت خوبی انجام میده؟ دیدن فرق میکنه اینا. فکرشون به اینجا رسیده که یه وقت آدم یک ملکه ثابتی داره که در همه شرایط انفاق میکنه، اون وقت میشه بگه این خلق خوبی داره، اخلاق خوبی. اما یه وقت نه، یه روز دنگش میگیره انفاق میکنه، یه روزش هم مال مردم میخوره به جای اینکه انفاق بکنه. این حالت ثابتی نداره، میگن این مربوط به اخلاق نیست، خلق باید یه چیز ثابتی باشه. که محور بحث هم ملکات قرار دادن، هیچ دا حالات ثابتی که همیشه آدم عمل میکنه. در واقع اونی که سوال بوده براشون اینه که دوتا کار چطور فرق میکنه ارزشش. راه علاجش این پیدا کردن که بگن این ملکه ثابت داره، اون گاهی انگیزه پیدا میکنه جلوی کسی تظاهر کنن، این ارزشی نداره. همان کسی که ملکه ثابت داره همیشه انجام میده. اون وقتا هنوز مسئله نیت خیلی مطرح نبوده در ارزش اخلاقی. فرق بین کار ارزش‌های اخلاقی ارزش‌های اخلاقی با رفتارهای دیگر هم در این قرار می‌دادن که اون ملکات ثابت است، اون نه حالات عارضی است، گاهی هست گاهی نیست، خیلی روش نمی‌شه حساب. ولی کم کم بعدها در بعضی از مکاتب اخلاقی مسئله نیت خیلی جدی گرفته شد. در عصرهای اخیر، در قرنهای اخیر به اصطلاح در محافل اروپایی، این مکتب کانتی در اخلاق خیلی روی نیت تکیه میکنه. اصلا تعریف فعل اخلاقی را این میکنه که آدم کاریست که فقط به خاطر اطاعت عقل انجام میده، هیچ انگیزه دیگری نداشته باشه. حتی اگر روی عواطف و اینها هم باشه میگه ارزش اخلاقی هم. بلکه مثلا نیت براش مطرح شده و ایشون میاد میگه کار اخلاقی اینه که آدم به نیت اطاعت عقل انجام، چون عقل گفته بکن میکنه. در اسلام نه اون است و نه اون. ما اصلا راجع به کار در کنار ملکات برای خود کار ارزش قائله. یه نفر یک بار دو رکعت نماز خالصا لله بخونه ارزش داره، ولو هنوز ملکش هم دیده نگرد، روز اول تکلیفش ارزش خودش رو داره. این لازمی نداره اونقدر ادامه بده تا عادت کنه ملکه بشه، اونقدر مسلی بودن بشه یک خلقی و ارزش بندش. نه، همون رفتار روز اولش، اول تکلیفش دو رکعت نماز خوب بخونه ارزش داره، نیت خوب بشه. برای کار نیت را مقوم ارزش کار می‌دونه در اسلام، منتها با امثال کانت هم که اینقدر اهمیت دادن دو تا تفاوت اساسی داره. یکی این که ملاک اطاعت عقل نیست، اینجا ملاک اطاعت خداست. صرفاً اگه به خاطر اطاعت عقل باشه اونچنان ارزشی نداره. این یه نکته. نکته ای که ارزش مراتب داره. در مکتب کانت اگر کاری صرفاً برای اطاعت عقل شد ارزش دارد، و الا هیچ، یا همه یا هیچ. یا ارزش دارد اگر فقط برای اطاعت عقل است، اگر نبود هیچ ارزشی نداره. اما در اسلام ما مراتب داریم در ارزش. هرچه نیت آدم بالاتر، عمیق‌تر، بالاتر، ارزشمندتر باشه، کارش ارزش بیشتری ده. یه حد نصاب برای ارزش تعیین کردن و بعدش دیگه حد خاصی نمیشه برایش تعیین کرد. هم عنوانش همینه که آدمو به قرب خدا برسونه. تعبیرات دیگری هم کردن، حالا ما در مقام بیان اونا نیستیم. اون طرفش بازه. به اصطلاح هندسه شما محور ایگرگ ها رو به بی‌نهایت میره، حد و حدی نداره. اما این طرفش یه حد نصابیه. اینجا من دو تا نکته رو خلاصه عرض میکنم و بعد میپردازم اینکه اصلا چرا نیت در ارزش اخلاقی مؤثره و قوام ارزش اصلا به نیتی. اون دو تا نکته این است که ما ارزش هایی که در اسلام مطرح می کنیم تعریف می کنیم از کار خوبی یا از خلق خوبی. یه وقت خود این کار واقعا ارزشی به حد نصاب داره، یعنی کاری است که باعث می شه که انسان بهشتی بشه، یعنی اثرش از جهنم نجات پیدا کنه، این اثر واقعیشه که در عالم آخرت پیدا میشه. حالا ما نمیدونیم اینجا بیست. باید با بیانات وحی و اولیای دین بشناسیم. ولی سرش همینه. این حد کار اخلاقی کار حد نصاب ارزشه. این ارزشیست اصیل، واقعا خود کار ارزش دارد که باعث میشه آدمو بهشتی کنه، آدم از جهنم نجات بده. ولی یه ارزش مقدمی داریم، یعنی خودش هنوز به حد نصاب ارزش نرسیده، زمینه را برای ارزش فراهم میکنه. ما تو کارهای دنیامون بعضی پدیده‌هایی که بخواد تحقق پیدا کنه یه موانعی گاهی هست، باید اون موانع رو برطرف کرد. فرض کنید مثلا شما میخواد آتش روشن کنید با هیزمی، این هیزم تر هست، شما کبریت بزنید بخواد آتش روشن کنید، نمیگیره، روشن نمیشه. باید کاری کنید که این رطوبتش خشک بشه، رطوبت غالبش. این موانعش، این مانع سوختن، این رطوبت رفع بشه، این آمادگی پیدا بکنه برای سوختن، حالا با شرایط خاص. در امور معنوی و روحی هم همینطوره. یه رفتارهایی که آدم در اثر میگذاره، در آدم میتونه اثر بگذاره به شرطی که شرایطش مساعد باشه، ولی درست جا نمیفته، اثر خودش نمیبخشه. بعضی کارها هست که آدم را برای حد نصاب ارزش آماده میکنه، موانعش را برطرف میکنه، آماده میشه به طور اینکه اون ایمان که آمد، اون توجه به خدا که پیدا شد، اثر خودش رو ببخشه. مثل کبریت که میزنه کلان روشن میشه، تا کبریت نخوره روشن نمیشه. اما این خیلی آماده شده، آماده از خشک شده کاملا، منتظر یک کبریت بزنید آتش بگیرید. اونی که کبریت آخره، جزء اخیر از ارزش بخشیدن هست، اون نیت خدایی است، به قصد اطاعت خدا باید انجام داد. ولی یه چیزهایی است که نفس را مستعد میکنه برای این کار. اونایی که کارهای اخلاقی مثل سخاوت، شجاعت، نمیدونم امثال اینها ملکات ثابتی دارن، دلشو برای مردم میسوزه، خیرخواه دیگرانند، مهربان هستند، قدرشناس دیگرانند، شکرگزاری میکنند، با معرفت هستند به قول خودم. اینا خیلی آمادگی دارن، مثل هیزم عرض کنم خشک گرمی شده که آماده سوختنه. یه چیز معروفی هست توی کلمات رو همه آقایون حتما بیشتر از من اطلاع دارن، میگن حاتم دایی مسلمان نبود دیگه، ایشون بدون اسلام از دنیا رفت، ولی در روایاتی هست که حاتم دایی نمیسوزه در آخر، تو جهنمش میبرند اما نمیسوزه، به خاطر اون سخاوت هایی که داشت. این معناش اینه که چون ایمان نیاورده و کار رو برای خدا انجام نداده، اون حد نصاب ارزش رو نداشته که بره بهشت. گفتیم حد نصاب ارزش اخلاقی چی بود؟ که آدم رو بهشتی کنی. خوبی کارش به اون حدی نرسیده که او رو بهشتی کنه، اما خیلی هم آمادش کرده که از جهنمی شدنم دورش کرده. مثل هیزمیه که رطوبتش خوش شده کامل، توفیق نداشته که این ایمان رو بیاره، ولی به هر حال دیگه این نمی سوزه، اون آفات ازش دور شده. پس خود سخاوت هم ولو ایمان نباشد، یه ارزش مقدماتی داره، یه نحو علت معد است برای ارزش، علت تامه نیست، آدم اون بهشتی نمی کنه، اما خیلی آمادش می کنه برای بهشتی شدن. ما در اسلام دو جور ارزش داریم، یه ارزش اصیلی که نمونش اینه که این کار که انجام بده بهره در بهش خواهد داشت، این به حد نصاب رسیده ارزشش، کمتر از اون اگر باشه اون شرطش ایمانه، کمتر از اون اگر باشه میتونه آدم رو آماده کنه برای بهشتی شدن، دورش کنه از جهنم، اما بهشتش نمی کنه. یه نوع ارزش مقدماتی، وسیله‌ای، ابزاری داره. این حل یه مسئله که بسیار بحث‌ها در اطراف شده، کتاب‌ها و مقالات نوشته شده سخن دنیا، یه اشاره است به این نوع حلی برای این مسئله که چرا آتمتایی با اینکه ایمان نرورده بهشش نمیبرن و چرا تا جهنم نمیزودی. حالا بنابر فرض این که روایت صحیح باشه، وارد شده باشه، نوع دیگر ارزش این است که حد نصاب داریم، ولی خودمون حد نصاب مراتب داریم. یه حد نصابی است به یه نمره‌ای که میرسه، پس به نمره 20 که میرسه حد نصابه، اما از 20 تا بی نهایت خیلی فاصله است. هر چی میشه بر این افزود مراتب عالی تری داره. ما نمیتونیم شماره کنیم که چند شماره میتونه برای افزوده بشه. تا حد 20 نرسیده حد نصاب ارزش نداره. این ارزشی که براش قائل میشن، تعریف میکنند ازش، به خاطر همون جمله اعدادیشه که آدم آماده میکنه برای ارزش های متعالی. اون به حد نصاب که رسید تازه شروع میشه به حرکت تعالی وحش انسان به قرب به خدا. قرب از جا شروع میشه. اینجا با یک بحثی بین بزرگان خودمون از علمای اخلاق و معرفت و اینها بحث شده که اگه آدم واقعا نماز بخونه برای یه حاجت دنیوی یا حتی حاجت اخروی، نماز میخونه برای اینکه بره بهشت از غذای بهشتی استفاده کنه، اگه بنا بود در بهشتش نبرند، اگه حورالعینش ندند، نماز نمیخونه. یا میخونه برای اینکه از جهنم نجات پیدا کنه، اگه برای بود جهنمش ببرند، نماز نمیخونه. اگه واقعا اینجور باشه، بنده که اعتراف میکنم اگه اینجور بشه تازه خیلی کلامو میندازم به عرش، هنوز به این حد هم نرسیدم. آیا این واقعا عبادتی؟ یعنی دارم یه معاملهی میکنن با خدا، بده بستون میکنن، نماز میکنن تا بهش بگیره، داد و ستد دیگه. اتفاقا قرآن هم اسم همینو میذاره داد و ستد، یه اشکالی هم نداره. قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. حتی درباره جهاد میگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة. خرید فروشه، شما بفروشید مالتون و جانتون را، اعمالتون را، خدا میخره به قیمت خوب. این واقعا عبادته؟ یا اگه خوب تحلیلش کنیم عبادت بهشته، نه عبادت خدا. بعضی از بزرگان اونقدر مسئله را دقیق گرفتن که گفتن این عبادت ها در واقع هیچ کنون اینا عبادت نیست. عبادت در واقع اولیاء خداست که وجود و عدم بهشت و جهنم برایشون مساوی بود. گفت ما عبد تو که خوفن من نارک ولا طمعن فی جنتک بل وجد تو که اهمن للعبادت فعبد تو. عبادت از جمعه اونا دیگر خدا تفضلن میپذیر. بعضی از بزرگان رو فهمیدن، شاید خود بعضی کتاب های بزرگان رو که کتاب های فارسی هم هست که مطالعه کرده باشید دیده باشید، گفتن این عبادت های ما رو خدا تفضلن میبخشید، اینا واقعا عبادت نیست. حالا این یه نوع تحلیل است، یک مبالغه است در بیان، اسمش هرچی بگذارید. منظور این است که اون عبادتی که واقعا انگیزه اصلی فقط بندگی خدا باشه، چیز دیگری زمیمش نباشه. اون مال اولیاء خداست یا کسانی که در مکتب اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین تربیت شده باشن، اون تربیتی که اونا بپسندن، به طوری که بگن سلمان و مننا، اونا اینجوری میشن. ماها خیلی دوریم از اینا، ما هم سعی کنیم همون ثوابای تفضلی رو بهمون بدن، از جهنم نجاتمون بدن، تو بهش رامون بدن، یه گوشه ای بالاخره بچرین، همین برامون غنیمتی. اما عبادت حقیقی مال اوناست، فقط خود بندگی خداست. عبادت یعنی بندگی، نه معامله تجارت. ولی حالا اسمشو از تفضل بگذارید یا هر چی دی، تعالیم عمومی اسلام که در قرآن کریم و در روایات منعکس هست، همه اینا رو به عنوان عبادت میپذیره. روایات هم میفرماد عبادت چند قسم است. اون تعریف که شنیدید، عبادت اجرا و عبادت عبید و عبادت احرار. یه ده اهل تجارت هم کار میکنن مزد بگیرن، ولی این هم عبادت، منطقه عبادت تجار یا عبادت اجراء کار مزد هستن، کار میکنن مزدش بگیرن. یه ده عبادت عبید هست که از ترس کدک عبادت میکنن، از اینکه مبادا برن جهنم میدونن که نماز صبح میخونن که جهنم برن. اگه جهنمی در کار نبود شکر خواب صبح شیرین تر بود، ولی بعضی هم میگن قبول، شما از ترس جهنم هم عبادت بکنید قبول. ولی یک قسم عبادت، عبادت الاحرار هست، اون خیلی عالی تر از اون هست. چقدر بالاتره من اینا صادقانه به شما عرض بکنم، عقل من نمیرسه که بگم اون چند درجه از این بالاتره. همین اندازه باید بگیم فوق این هست، یک فاز دیگری، یه عالم دیگری، اونایی که برای عشق عبادت، چون خدا رو دوست دارن. قومون عبد الله حبن لله، اون با عبادتی که از قبیل تجارت و ترس از کتک و این حرفا باشه خیلی فرق داره، خیلی. با عددهایی که ما باش سر و کار داریم نمیشه فرقش رو تعیین کرد. پس در اسلام ارزش رفتار قبول، لزومی نداره حتما به حد ملکه برس. قوام این ارزش به نیت هست، اگر نیت آدم یعنی اون انگیزهی که آدم وادار میکنه به کار. اگر فقط ترس از عذاب باشه یه مرتبه از این داره، این حد اولین مرتبه، حد نصاب قبولی را داره. مرتبه عالی ترش عبادتی بهشتیار است که برای رسیدن به نعمت‌های بهشتی عبادت می‌کنن. بالاترش مال دیگه خواص است، در بعضی روایات از حبن لله و جاه شکران لله و جاه وجدت که اهلا للعباده فعبدتک، و بالاخره همش از حد فهم مثل بنده ای بالاتری. اما اون نکته اصلی که اصلا نیت چه دخالتی داره دارن، این مسئله بسیار پیچیده. من یه چیزی عرض میکنم به عنوان یه احتمالی، شما الحمدلله فکر جوان دارید و فعال، ما دیگه کلمون درست کار نمیکنه، پیر شدیم و فرسوده و اینها، شما بهتر میتونید فکر کنید، از بزرگان استفاده کنید ببینید قابل قبوله یا نه. من اینجور تصور میکنم که ما از وقتی به تکلیف میرسیم، حالا البته حضرات معصومین خیلی زودتر از ما به تکلیف میرسن، شاید در زمان جنینی بودنشون هم تکلیف دارن، حالا اون یه حسابی دیگه. ما ها که مثلا 15 سالگی به سلامون به تکلیف میرسن، از وقتی که به تکلیف میرسیم یک سیری را شروع میکنیم، یه حرکتی، یعنی روح ما طوریست که وقتی به این حد رسید استعداد یک پروازی پیدا می کنی. این تعبیرات می کنم برای اینکه با ذهن خودم آشناتر هست، بهتر می تونم بفهمم. شاید اصلا کلمه روح و اینها هم بی تناسب نباشه با همین معنایی که از این حرکت استفاده می شه، از این سیر استفاده می شه. روح با ریح و روح و اینا هم خانواده هست. به هر حال آدمیزاد از اول تکلیفش یک حالت پروازی به سوی یک هدفی درش پیدا میشه، یعنی یه عامل درونی دینامیک، خود به خود خودجوشی میخواد حرکت کنه، دنبال کمال میره، دنبال رشد میره. جلوترش هم هست در بچه ها، منتها اونچنان آگاهانه نیست، ارزش های انسانی و اینا کم داره دلش. از این زمان که تکلیف میرسه آگاهانه تر میشه، حرکت انسانی به معنی واقعیش درش روش میکنی. روح انسان جوری آفریده شده که به هر جا توجه کند و دلبستگی به اون داشته باشی، حرکتش به سوی اون جهت داده میشی. کجا میره آدم؟ میره که دوست داره. حرکت روح با اتومبیل یا با قطار یا با هواپیما نیست. حرکت روح با توجه دل. به هر جا توجه کند و بخواد اونو دوست داشته باشه، اون میشه هدفش، تلاشی که انجام میده اگه متناسبی با اون باشه میرسه به اونجا. اون کسانی که هدفشون روزی فراوان است در همین دنیا، عبادت میکنه و قبول هم هست برای خدا، اما انگیزش همینه که نماز حاجت میکنه روزیش فراوان است، قرضش ادا بشه، خب به همینجا میرسه، به همونجا یک پرواز میکنه، مثل مرغی که پرواز میکنه میپره میفته پایین، همونجا دو متر اون طرفتر میفته پایین تو همین دنیا. اگه کسانی از این بالاتر باشن، نه از این افق فراتر میرن، چون دلش به یه جای دیگه بسته است، به عالم برزخ بسته، بهشتی برزخی میخواد. با حرکاتی که انجام میده، سیدی که انجام میده، میره به اون طرف. حالا تا چند از توفیق داشته باشه، عمرش وفا بکنه و شرایط برایش فراهم میشه، اما توجهش به اون مقاماتی است که در عالم برزخ هست. فراتر که باشی، واقعا دل بستگی به عالم آخرت داشته باشی، اینا دیگه براش اهمیت نداشته باشی، دل از اینا کنده باشی، تعلق خاطری به اینا نداشته باشی، مثل مرغی که سنگی از پاش باز میکنه، خوب میتونه راحت پرواز کنه. این تعلقات به این امور دنیا مثل سنگی که پای پرندهی بستن، هرچی میخواد پرواز کنه دوباره میاد پایین. نماز میخونه اما دلش به اینه که پولش، قرضش ادا بشه، خونه دار بشه، همسر خوبی گیرش بیاد، دوباره بیفته همونجا. این همون تعلقات دنیاست. اگه دلبستگی به اینا نداشته باشی، روح فراتر بره از اینا، این سنگا از پای این پرنده باز میشی. چیه که اینا باز میکنه؟ همون توجهش، همون نیتشی. این حرکتی که میکنه نیت ما، در واقع این جهت حرکت ما رو داره تعیین میکنه. به کجا داریم میریم؟ رفتن ما زوریست. انک کادخون الی ربک کدخن و ملاقی. کسی اینجا نمیمونه، هیچ کس در دو آن هم بی حرکت نمیمانه، دائما در حرکت. الی الی الله تسیر الامور و ان الی ربک رجعا. اما جهت حرکت را خودمون باید تعیین کنیم. خاصیت انسانه. اصل حرکت قابل توقف نیست، داریم حرکت میکنیم، یه وقت به طرف خدا، یه وقت به طرف شیطان، یه وقت به طرف بهشت، یه وقت به طرف جهنم. چی هست که تعیین میکنه ما کجا بریم؟ توجه ماست، دلبستگی ماست. کجا رو دوست داری؟ کجا میخوای بری؟ اگر از این سنگ ها رو از پایت باز کردی، توانستی دلت ها متوجهه اون عالم، اون فضا بکنی، حرکتت به اون سمت میره. این عبادت ها در واقع بال و پر زدن هایی است که تو را میرسونه به اون جایی که در نظر گرفتی و اون جهتی که تعیین کردی. پس اصلا قوام ارزش به هم نیازه. یعنی چی؟ این باید توجه کنم کجا دارم میرم، کجا میخوام برم. نیت من مگه اون انگیزه نیست که من را حرکت میده به طرف کار؟ کارگری که میره صبح تو کارخونه کار میکنه، این دلش کجا؟ دلش وز نیست که شب میگیره پارت خونه باز در مچه زندگی بگیره، چیز دیگه نمیخوان. افراد غیر مؤمن از این رو محصلی که درس میخونه برای اینکه دیپلم میگیره، لیسانس میگیره یا دکترا بگیره، هدفشونه 10 سال 15 سال درس میخونه برای اون، 10 سال پرواز کرده، داره رسیده به اون مدرک. مگه از اول قصدش نبود برسه اونجا؟ این درس‌ها رو که خوب برای چی خوند؟ میگه برسه به اونجا دیگه، مزدور شو بهش بده. خب داد زندگی تموم شد. دیگه تصفیه طلب کنه. اما اگه کسی از اول گفت من خدای تو را دوست دارم، میخوام بیام پلو تو. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه. به من یه راهی نشون بده که بتونم زودتر به تو برسم. نزدیکتر باشه، پیچ و خمش کمتر باشه، خطرش کمتر باشه. این میشه انگیزه عبادت. کار میشه عبادت. حرکت میشه حرکت الالله. چی این حرکت را جهت میده؟ همون نیت آدم هست. اگر همین درس خوندن را، همین نماز شب خوندن ها را، زیارت عاشورا خوندن ها برای این باشه که مردم ببینن از من تعریف کنن، همین میشه جهنم. همین منو میبره به جهنم. اون روایت همه شنیدید، دو نفر وارد مسجد شدن، نماز خوندن، مثل هم از نماز خارج شدن، از مسجد خارج شدن، یکی رفت جهنم، یکی رفت بهش. واسه همون نماز بود. اون نمازی که برای خونده ها خونده شد را برد به بهشت. اون نمازی که برای ریاکاری خونده شد بردش به جهنم. نماز نماز هست. اما دلت کجا بود؟ برای کی انجام دادی؟ ارزشش به اون توجهی که من داشته باشم، اون هدفی که برای این در نظر گرفتم. روح منم هر جا رو در نظر بگیری که میخوام برم اونجا پرواز کنم به اونجا، و رفتارش را سوق بده، نیروهاش را بسیج کنه که او را برسونه به اونجا، این کارش میشه عبادت. یا این ما عبادت شیطان و این ما عبادت الله. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ما ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. پس در نظریه ارزشی اسلام اصلا مقدم ارزش نیت هست، نه اینکه نیت یه چیزی زمینه میشه به کار. خود کار یه ارزشی داره، نیت یه ارزش دیگه ای. نه، خود کار ارزش مقدمی داره، ارزش اعدادی داره، جزء الاله هست. اونی که روح ارزش را تأمین میکنه نیتش هست. انشاءالله خدا به همه ما نیت خالص برمت کنه. و صلی الله علیه و محمد و علیه و آله.